عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. شما میتونید شنونده برنامه های این شبکه رادیویی باشید روی دو موجه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن حقیقت آفرینی که جوهر دانایی را در رگ‌های تاریخ جاری ساخت و صدای خاموشان را بر صفحه روزگار نوشت. سلام، سلام بر شما راهجویان روشنایی که در سکوت روزگار رد حقیقت را دنبال می کنید. این برنامه تپش زنده ی تاریخ است، نه برای توقف در گذشته که برای گشودن پنجره روشن به امروز و فردا. هر شنبه در همین ساعت سفر می‌کنیم به دل تاریخ، به روزهایی که واژه‌ها فراتر از کاغذ تقدیر ملت‌ها را رقم زدند. اینجا تاریخ نه یادگاری خاموش که چراغی زنده برای امروز و فرداست، جایی که حقیقت از دل سکوت برمیخیزد و در مسیر آینده روشنی میپاشد. همچون هفته های گذشته، جناب آقای محمد ساجدی، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد رسانه، همراه ما هستند در برنامه سایه روشن تاریخ برای بحث و گفتگو درباره مباحث بخش های مختلف برنامه. جناب آقای ساجدی، سلام گرم من رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان ارجمند و همکاران، براتون آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. مثل همیشه تا پایان برنامه در خدمت شما خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد از مباحثی که مطرح میکنید، و اما حالا وقتشه که پرسش امروز برنامه رو با شما در میون بذاریم. به نظر شما چه چیزی بیش از همه امید و آینده نگری ملت ایران را در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان آشکار کرده است؟ گزینه الف سرمایه عظیم جوانان کشور، گزینه ب روحیه مقاومت و ایثار، گزینه جیم اعتماد مردم به همبستگی ملی. شما میتونید پاسخاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 برای ما ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به شماره‌های 220-485 و 220-588-20 و پاسختون رو اعلام بفرمایید. سپاس از شما شنوندگانی که سایه روشن تاریخ رادیو فرهنگ رو همراهی میکنید. همراهی ما با شما تا ساعت 19 هفته شب ادامه خواهد داشت. امیدواریم که شما هم شنونده برنامه امروز باشید. پرسش هاتون رو حتما با ما در میون بذارید. گاهی سرنوشت ملت‌ها نه با صدای شمشیر که در سکوت کاغذ و امضایی کوتاه رقم می‌خورد. واژه‌هایی که ساده می‌نمایند اما در دل خود سرنوشت‌ها را دگرگون می‌سازند. آنجاست که تاریخ از لابلای خطوط خاموش حقیقتی پرتنین را فاش می‌کند.
قراردادها
گاهی سرنوشت امت‌ها نه در هیاهوی نیزه‌ها و شمشیرها که در نجواهای شبانه و پیمانهای پنهان رقم می‌خوره. پیمان عقبه، همون لحظه‌ای که گروه اندک اما دل‌های استوار دست در دست پیامبر گذاشتن و آینده اسلام رو بر صفحه تاریخ نوشتن، آنجا که بیعت خاموش به آغاز خروش بزرگ امت بدل شد. آقای ساجدی در خدمت شما هستیم تا از پیمان عقبه برای ما بگی. چند روزی هم نیست که از میلاد رسول اکرم گذشته، خوبه که این پیمان رو بشنویم در موردش که چه اتفاقی افتاده.
دقیقاً در همین رابطه است، به مناسبت ولادت حضرت رسول علیه السلام. خدمت شما عرض کنم که عقبه یه منطقه است بین منا و مکه. البته در طول 1400 سال برف و بارون و باد و طوفانی مقدار تغییر کرده. یک منطقه بود که میپیچیدن در پشتش، اینجا یک حالت پنهانی بود. اونجا بهش معتقدن که پیمان عقبه است، یعنی منطقه عقبه. اگر شما از یمن حرکت کنی به سمت شمال، یعنی شام که بیای، به موازات دریای سرخ که حرکت کنی، یک دره بسیار حاصلخیزی است که بهش میگفتن وادی القرا. در درون وادی القرا قبایل مختلفی زندگی میکردن، از جمله قبایل اوس و خزرج.
بله.
که دو قبیله بسیار معروفی هم هستن. مدام بین اینا جنگ بود، کشت و کشتار و خونریزی و تجاوز و هر گونه اتفاقی بین اینا میفتن. یک سال قبل از این پیامبر از مکه مهاجرت کنه به مدینه، اینا به موسم حج که می اومدن اینجا، چند تا از اینا با پیامبر ملاقات میکنن. ظاهرا 6 نفر بود. در کجا؟ در همین عقبه پنهان در نیمه شب، بدون اینکه مشرکین در مکه بفهمن. اینا با پیامبر ملاقات میکنن و به پیغمبر ایمان میارن، چون پیغمبر اینا رو دعوت کرده به اسلام که دست از تجاوز بردارید، دست از خرابکاری ها و دخترکشی ها و زنا و همه گناه ها بردارید، من شما رو به راه راست هدایت میکنم. اینا 6 تا با پیغمبر پیمان میبندن پنهانی و در دل نیمه شب، و قرار میشه که اینا برن در مدینه تبلیغ اسلام بکنن. تا بعدن اینا برمیگردن، هیچ کس هم از این پیمان مطلع نیست. بعد از یه مدتی اینا پیغام میدن به پیامبر که شما یک راهنما برای ما بفرست که تبلیغ دین بکنه. پیامبر شخصی به نام مصعب ابن عمیر میفرسته، یکی از یاران خاص پیغمبر بود، میره در مدینه، در طول یک سال کاملا با اینا صحبت میکنه و اینا رو آماده میکنه برای ایمان نهایی. اینا منتظر بودن تا سال حج بعدی برسه. اینا باز که برمیگردن در حج، پنهانی در همون منطقه عقبه، پیمان عقبه 2 بسته میشه. این بار به جای 6 نفر 73 نفر بودن از سران قوم خزرج.
بله.
با پیغمبر پیمان میبندن و ایمان میارن و تعهد میدن به پیغمبر که ما با شما هستیم و ما از شما دعوت میکنیم برای هجرت، شما تشریف بیارید در مدینه. فاصله مکه تا مدینه همین الانم شما تشریف ببرید 400 کیلومتره که معمولا شب حرکت میکنن. اینا میرن در مدینه، آماده میشن، همه چیز رو آماده میکنن تا منتظر هجرت پیامبر میشن. حالا سوال اصلی اینجاست، با توجه به اینکه پیغمبر اهل مکه بوده، چرا مدینه ها زودتر به پیامبر ایمان میارن؟
بله.
تا مکه ها.
درسته.
ببینید، در مدینه یهودیان بسیار زیادی زندگی میکردن همراه با قوم اوس خزرج. یهودی ها معتقد بودند که در تورات نام پیامبر اسلام آمده به نام احمد. مدام در صحبت‌های خودشون با قبائل عوض خزرج میکردن، زمینه این فکری داشتن که یک چنین پیامبری میاد، اما نمیدونستن کجا میاد و دارای چه مختصاتی است. سعی میکردن تصاحب کنن، بگن پیامبر مال ماست. پس تفکرات مردم مدینه آماده بود برای ورود یک چنین پیغمبری. واقعی پیامبر اسلام ظهور میکنه، اینا زودتر از مکه یا میفهمن و داوطلب میشن برای ایمان آوردن.
درست.
بنابراین زمانی که پیامبر بعد از ماجرای شعب ابی طالب حرکت میکنه، اولین جایی که میره به سمت مدینه و آغاز حکومت اسلامی رو تشکیل میده. نکته آخر اینجاست که موقعی که این پیمان عقبه صداش در مردم مکه پیچیده میشه، مثل بمب صدا میده که چطور از چنگال ما در رفتن و تونستن با پیامبر در یک منطقه به نام عقبه پیمان ببندن، و این میره برای آغاز حکومت اسلامی در مدینه بعد از هجرت.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ هستید.
نمایندگانی از سوی اوس و خزرج از شهر مدینه شبانگاه او را نزدیک صخره‌های عقبه ملاقات کردند. خواستند تا پیش آنها رود میانجی اختلافات مداوم و جنگ‌های داخلی آنها گردد. پیامبر پذیرفت با این شرط که عهد نمایند اسلام را بپذیرند.
صبر کنید. اگر چنین عهدی بکنیم خودمون را از بقیه عربستان جدا می‌کنیم. بنابراین صبر کنید. این عهد جنگ به همراه داره. برادران ما دشمنان ما میشن. باید خدایان خودمون رو مبدل به هیزم بکنیم. مفهوم این عهد این است. اگر قبول بکنیم راه برگشت نخواهیم داشت، چون محمد واقعا فرستاده پروردگاره و یهودیان شهر ما قبلا اینو به ما بشارت داده بودن.
بنابراین هر کس در این مورد شک داره، همین حالا این جمع رو ترک کنه.
ولی اگر شکی ندارین، کاری رو بکنین که من میکنم.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اون از ماست و ما از او. بگذارید پیروانش را به اینجا بیاره.
گاهی راز تاریخ در سطرهای کمرنگ پنهان است، جایی که یک واژه یا نشانهی فراموش شده پرده از حقیقتی بزرگ برمی دارد و نگاه امروز ما را به گذشته دگرگون می کند.
نقطه های پنهان.
تاریخ همیشه در قاب قراردادها و نقشه ها خلاصه نمیشه. گاهی با حرکت ناگهانی ارتشی بزرگ فصلی تازه و پر التهاب آغاز میشه. حمله شوروی به افغانستان در سال 1979 تنها یک یورش نظامی نبود، جرقه‌ای بود که معادلات منطقه و حتی توازن قدرت جهان را هم به نوعی به هم ریخت. آقای ساجدی، برای ما بگید از این پیچ پر حادثه تاریخ چه گذشت؟
در سال 1979 میشه 1357، امام خمینی در ایران حکومت در دست داره. آقای برژنف صدر رئیس اتحاد جماهیر شوروی که در دکترین بعد بهش اشاره میکنم، نامه می نویسه خدمت امام خمینی که ما میخوام با اجازه شما وارد افغانستان بشه. امام در جوابشون میگن که شما موفق نخواهید شد، بهتر که این کار نکنید. به هر حال اونا میان جنگ افغانستان. حالا شوروی ها به مدت 10 سال، 1979 لغایت 1989، در افغانستان اومدن. به مدت این 10 سال 15,000 تلفات دادن و بعد با رسوایی خاک افغانستان رو ترک کردن. در مرز، اون موقع فروپاشی نشده بود، در مرز افغانستان و تاجیکستان که مرز زمینی بود، در مرز من با آقای جنرال گروموف،
بله،
آخرین فرمانده ستون نظامی شوروی که خارج می شد از افغانستان، مصاحبه کردم. گفتش که بزرگترین اشتباه شوروی همین بود که وارد افغانستان شد. خب ما از افغانستان هم میره میدیم. البته یه بار توضیح دادم خدمتون که چرا اون موقع در طول 10 سال 15,000 کشته، الان در طول 3 سال نزدیک 1,000,000 کشته دادن، که برمیگرده به فضای مجازی و امکانات موجود و مدرن شدن سلاح‌ها که اون موقع اینطوری نبود. حالا شوروی چرا وارد افغانستان شد؟ 3 تا دلیل اساسی داشت که معمولا پشت پرده‌هاش کسی نمیدونه. ببینید، مارکس معتقد بود که دین افیون توده هاست، هر جا که دین باشه اونجا سیر تحولات متوقفه. اما شوروی احساس کرد که این اولین انقلاب دینی در ایران احتمال تشعشعاتش در شرق هست، پس برای جلوگیری از ورود این امواج توفنده انقلاب اسلامی در ایران، مردم افغانستان مسلمان نمیگه، باید یک دیواری رو بکشن اینجا.
درست.
خوب دقت کنین، اولین دلیل حضور روس‌ها شوروی در افغانستان جلوگیری از تشعشعات انقلاب اسلامی است. شما اگه خاطرتون باشه در جملات امام که ببینی، امام هیچ از کلمه انقلاب اسلامی ایران به کار نمیبره، چون معتقده که جهان شمول، انقلاب اسلامی حد نداره، لیمیت نداره، محدوده نداره، خودش انقلاب حرکت بکنه. شوروی با ترس از اینکه این انقلاب به اونور کشیده بشه و مرزهای شرق تحت تاثیر قرار بگیره، وارد افغانستان شد. یک دلیل. نکته دوم، بنابر وصیت پتر کبیر، وصیت کرده بود که سربازان ما یعنی روس‌ها باید پوتین‌هاشون رو در آب‌های گرم خلیج فارس بشورن، که هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. شوروی با الهام از این حادثه سعی کرد در افغانستان اشغال کنه تا بتواند امکان نفوذ از طریق افغانستان و پاکستان به آب‌های اقیانوس هند راه پیدا بکنه. اگر شما در مطالعات دقیق بکنید، تمام پایگاه‌های آمریکا و شوروی در افغانستان در یک امتداد هست.
درسته.
یعنی از بالا بیان، تیکه تیکه صاف کنن، جاده صاف کنن، ریل بذارن و راه پیدا کنن تا منطقه خلیج فارس. پس دومین هدف شوروی در افغانستان این بود که بتواند به نوعی به آبهای اقیانوس آرام، اقیانوس هند و خلیج فارس راه پیدا بکنن. و نکته سوم و بسیار مهم، شما میدونید که افغانستان دارای بزرگترین منابع لیتیوم، تیتانیوم و اورانیوم و سنگ‌های گران قیمت هست، به خصوص در مرزهای شرقی یعنی مشرف به چین. افغانستان قبلا در اشغال فرانسوی‌ها بود، بعد انگلیسی‌ها شد و بعد شوروی‌ها شد و بعد آمریکایی‌ها. هیچ کدوم نتونستن از این منابع استفاده بکنن به دلیل اوضاع نارام و جنگی منطقه. الان هم سر سفره این معادن چینی ها نشستن، دارن از شرق کشور این معادن رو استخراج میکنن، میبرن، در ازاش طالبان رو دارن به رسمیت میشناسن. برمیگردم سر جمله اصلی. پس حضور شوروی در افغانستان 3 دلیل عمده داشت در پس پرده: 1 جلوگیری از تشعشعات انقلاب اسلامی، 2 امکان دستیابی به آبهای خلیج فارس و دریای عمان، و 3 استفاده از منابع معدنی افغانستان که بسیار گرانبها و قیمتی است و خود افغان ها قادر به استخراج اونها نیستند، که البته هیچ کدوم از 6 قدرتی که اومدن تصرف کردن و اشغال کردن و هزاران هزار کشته دادن موفق به استخراج منابع نشدن.
بله، خیلی متشکریم از شما که این گره ها رو باز میکنید. به حال همه اینها مواردی و چراغ‌هایی رو در ذهن شنونده روشن میکنه. چنانچه پرسشی هم دارید، میتونید با 30558 در میون بذارید تا آقای ساجدی به پرسش های شما پاسخ بده.
با نگاهی به تاریخ متوجه میشیم یکی از مهمترین جنگ‌ها در دوران معاصر حمله شوروی به افغانستان بود، جنگی که باعث زخمی و کشته شدن صدها هزار نفر و حتی آواره شدن میلیون‌ها شهروند از افغانستان شد. همین جنگ یک فاصله بزرگی در روابط بین شوروی و کشورهای غربی ایجاد کرد. دوران جنگ سرد بود و تنش‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرده بود، اما با حمله شوروی به خاک افغانستان دوباره آتش این جنگ سرد داغ شد. روزهای اول جنگ خیلی آروم و محتاط بود، ولی به یک باره تبدیل به کابوسی وحشتناک شد. واقعیت این بود که شوروی در خیلی از نبردها پیروز میشد، اما به این شما نمیتونست اون موقعیت ها رو حفظ کنه. برای همین این پیروزی ها هیچ تأثیری در روند ادامه جنگ نداشت. در نهایت هم مقامات و هم نظامیان شوروی فهمیدن که هیچ کاری نمیشه کرد و همشون از این روند خسته شده بودن. اوایل سال 1987 گورباچوف اعلام کرده بود که نیروهای شوروی به زودی خاک افغانستان رو ترک خواهند کرد. طبق قرارداد ژنو شوروی موظف شد که این کار رو هر چه سریعتر انجام بده. واقعا روس‌ها خیلی زود کار تخلیه رو آغاز کردند. تقریبا در فوریه 1989 بود که آخرین گروه‌های شوروی از خاک افغانستان خارج شدند. در طول 9 سال جنگ شوروی بیش از 14000 نفر از نیروهاش رو از دست داد. 20000 نفر از افغانایی هم که همپیمان شوروی بودن توسط مجاهدین کشته شدند. آمار مجاهدین دقیق معلوم نیست، اما گفته میشه در حدود 100000 نفر از نیروهای مجاهدین در این جنگ کشته شدند. اما درست مثل تمام جنگ‌ها در طول تاریخ، مردمانی که بیشترین خسارت رو دیدن شهروندان معمولی و غیر نظامیان بودند. بیش از 1,000,000 نفر از شهروندان معمولی افغانستان کشته شدند. چند صد هزار نفر هم زخمی شدند و بخشی از بدنشون رو از دست دادن. بیش از 5,000,000 نفر از افغانستان خارج شدند و به کشورهای ایران و پاکستان پناه بردند. 2,000,000 نفر از جمعیت افغانستان بی‌خانمان شدند. همه اینا باعث شد جنگ افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگی در جهان رو به وجود بیاره.
شما در حال شنیدن برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. از شما بی نهایت سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. پرسشی هم در برنامه مطرح کردیم که لطفاً در پاسخ دهی مشارکت بکنید. ازتون پرسیدیم به نظر شما چه چیزی بیش از همه امید و آینده نگری ملت ایران رو در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان آشکار کرده است؟ گزینه الف سرمایه عظیم جوانان کشور، گزینه ب روحیه مقاومت و ایثار، گزینه جیم اعتماد مردم به همبستگی ملی. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست و منتظر پاسخ شما هستیم. آقا مجید گزینه سوم رو به عنوان پاسخ مورد نظرشون انتخاب کردند، اعتماد مردم به همبستگی ملی. همینطور آقای محمد رضا آقا جانی از گیلان شهر رشت هم همین گزینه سوم رو گفتن که مورد نظر و انتخابشون هست. خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم. باز هم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام‌های شما خواهیم رفت، اما در ادامه خدمتتون عرض بکنیم که قدرت تنها در هیاهو متجلی نیست، گاهی در سکوت قوانین و سازوکارها رشد می‌کند و مسیرها را شکل می‌دهد. امروز به سراغ همان رازهای نهان می‌رویم که کمتر دیده شده‌اند.
معماری قدرت.
در چشم‌انداز قدرت دوران جنگ سرد، برخی دکترین ها مسیر تاریخ رو دگرگون کردند. دکترین لئونید برژنف نمونه از این تحولات بینید. تلفظ اسامی روزی گاهی وقتا ما رو به چالش میکشه، با اینکه اعراب گذاری هم میکنیم، مثلا میزنیم برژنف که من به درست یعنی از زبان روسی به انگلیسی این رو ترجمه کردم، برژنف نمونه از این تحولات بود. راهبردی که با تاکید بر حق دخالت شوروی در حوزه نفوذ خودش و حفظ نظم بلوک شرق، مرزهای قدرت رو باز تعریف کرد و معادلات جهانی رو وارد مرحله تازه‌ای کرد. آقای ساجدی در خدمت شما هستیم تا دیدگاه و نظر شما رو بشنویم درباره این دکترین و تاثیرات طولانی مدت دکترین
برژنف.
بله برژنف.
میدونید که ما هر جلسه یک بار غربی ها رو میگیم، یک بار شرقی ها. امروز نوبت آقای لئونید ایلیچ برژنف، اهل اوکراین، دبیرکل حزب کمونیست و صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، چه لقب بسیار بزرگی است که بعد از آقای خروشوف در سال 1964 لغایت 1982 یعنی 18 سال ایشون صدر هیئت رئیسه شوروی در کشور بود. دکترین آقای برژنف همزیستی مسالمت‌آمیز هست. دکترین آقای خروشوف که در دو جلسه قبل گفتیم دتانت بود. دتانت یعنی تشنج زدائی. موقع شما تشنج زدائی کردی، مرحله بعد زندگی عادی است. پس بعد از تشنج زدائی دکترین آقای برژنف میشه همزیستی مسالمت‌آمیز، یعنی یک زندگی آرام. خب شما که در احوالات آقای برژنف مطالبه کنی بهش میگن دوران سکون در شوروی. اولا این فردی بود بسیار راحت طلب، بسیار کچلهای شیکوپیک میپوشید، ماشین های گران قیمت سوار میشد، حالی که کمونیستا معتقدن بعد خالص و خیلی مثل ماهول لباس های انچنانی و زندگی بدون رفاه داشته باشن. موقعی که برژنف میمیره انواع و اقسام اتومبیل های گران قیمت از تو پارکینگ خونش در میاد، بزرگترین و گرانترین پرندهان زینتی جهان رو از تو خونش در میارن. یعنی اصلا اعتقادی به
یعنی تا پیش از این همه در موردش جور دیگه
فکر میکردن حداقل مثل گذشتگان خودش خروشچوف یا استالین یا لنین بود، چون اینا دم از کمونیستی میزنن، دم از تزار نمیزنن که زندگی آرام چه نداشته باشن. یک فرد رفاه طلبی بود، بنابراین کسی که رفاه طلب هست زندگی آروم میخواهد داشت، دنبال تشنج نیست. دکترینش هم همین بود، همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب. همین بود که با آمریکایی‌ها پیمان استارت 2 و 3 رو امضا کرد. همین بود که بر سر موشک‌ها با آمریکایی‌ها توافق کرد. همین بود که امکان همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای همسر رو امضا کرد. یک دوران بسیار آرامی در طول 18 سال در دوران آقای برژنف حاکم بود. موقعی که برژنف می‌میره، اگرچه دو جانشین بعدیش به نام آندروپوف و چرنینکو سعی می‌کنه راه رو ادامه بدن، اما به دلیل تنش‌های آن روز که بعداً بهش اشاره می‌کنیم، اینها همه چیز رو دیده امنیتی می‌دیدن. پس چون بحث ما فقط در مورد آقای برژنف، برژنف در طول حکومت خودش یکی از آرام‌ترین دوران‌های حکومت رو از ابتدای انقلاب 1917 تا 91 که فروپاشی شد به گذر کرده بود. مثلا برژنف اومد ایران با یک کت‌شلواری که از ایتالیا خریده بود، بعد در زوباهن اصفهان، زوباهن اصفهان برژنف افتتاح کرد. موقعی که اشرف پهلوی میره در شوروی با استالین دیدار میکنه، برژنف یک سرباز هنگ درو کاخ کرملین بود. موقعی که باش سلام علیکی میکنه میگه این آدم غیر از اونهای دیگه هست. یعنی اصلا یک تفکرات بسیار غربی داشت. پس آقای برژنف در دوران خودش سعی کرد با غربی ها رابطه نزدیکتر برقرار کنه بر اساس تز همزیستی مسالمت.
بله خیلی متشکریم. اینم از بخش معماری قدرت. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم، در حالی که رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم.